بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فروغ بخش شب انتظار آمدنی است. فروغ بخش شب انتظار آمدنی است. رفیق آمدنی، غمگسار آمدنی است. ببین چگونه قناری به وجد آمده است. مترس از شب یلدا، بهار آمدنی است. به خاک کوچه دیدار آب می پاشند، بخوان ترانه بزن تار، یار آمدنی است. صدای شیهه رخشش ز دور می آید، خبر دهید به یاران سوار آمدنی است. بس است هرچه پلنگان به ما خیره شدند، یگان فاتح این کوه سار آمدنی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میگم به همه هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان. این روزها و شبها در آستانه عید بزرگ نیمه شعبان هستیم. خیلی خیلی مبارکتون باشه. خیلی خوش آمدید به سمت خدای. امروز به رسم دوشنبه ها در محضر حاجی فرحزاد عزیز هستیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، ایام خیلی مبارکتون باشه. آقا
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان عزیز و مهربان. عرض سلام داریم و ایام بسیار فرخنده و خجسته نیمه شعبان، ولادت با سعادت منجی عالم و مصلح عالم رو خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. امیدواریم که کاری که باعث رضایت و خوشنودی قلب آقا باشه از ما صادر بشه و هیچ وقت مورد اذیت و آزار قلب آقا نباشیم و سرور و شادمانی آقا را انشالله در زندگیمون فراهم کنیم.
انشالله لحظه لحظه زندگیمون منوره به نور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه و هرچی خیر و برکت در این روزها و شبها انشالله نصیبتون بشه. خیلی خیلی خوشحالیم از پیام‌های شما، از لطف شما بسیار ممنون متشکریم. بحث امروز رو هم با احترام تقدیم نگاه دریایی شما می‌کنیم. بحث ما با حاجی فرحزاد در هفته گذشته بحث دوست و دوستیابی بود در آینه آیات و روایات و حکایات و نکات خیلی خوبی رو هم شنیدیم. میدونم که خیلی از شما مثل من منتظرید که بحث این هفته رو هم بشنوید. ما خدمت شما هستیم و خواهد میشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همجوری که شما اشاره فرمودید، واقعا موضوع معاشرت و دوستی که ما ازش طرف نظر نمیتونیم کنیم زود بحث رو جمع بکنیم، خیلی فوق‌العاده در روایات ما روش تأکیدهای فوق‌العاده شده. مثلا پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که لیس شیء انکا لابلیس و جنوده من زیارت الاخوان بعضهم لبعض. چه چیزی شیطان رو خیلی خار میکنه، ذلیل میکنه، دور میکنه؟ دشمن خدا رو که کمر بسته برای گمراهی انسان‌ها، یه چیزاییست دشمن رو خیلی خار و ذلیل میکنه. یه گناهایی، یک بدیایی است که او رو خوشحالش میکنه، داره به ما نزدیک میکنه. ما باید هر جور میتونیم دشمن رو دور بکنیم. پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم بفرماید چیزی مثل دوست و زیارت دوست‌ها شیطان را ذلیل و خار و دور نمیکنه. این که ما با یه دوست خوب، با یه مؤمن رفیق میشیم و ظلمت ها و نکبت ها و شیاطین از ما دور میشن و ما رو به خدا نزدیک میکنه، این از هر چیزی شیطان رو بیشتر دمر میکنه و ذلیل و خوار میکنه
و عصبانیش هم میکنه. یعنی دوست نداره که این معاشرت اتفاق
بیفته. یا در روایت نورانی دیگه، اینم تعبیر خیلی مهمی است، پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که من آخا اخن فی الله رفع الله له درجه فی الجنه لا یبلغها بشیء من عمله. خیلی عجیبه. ما گاهی عرض کردیم که دوست از نماز مهمتره، از اعمال مهمتره. این باز یک سند دیگه پیدا شد. پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و سلم فرمودن کسی که به خاطر خدا با یکی دوست بشه، یه مؤمن خوب پیدا کنه، به قول ما کمندشو بندازه، جذبشو به این دوست خوب، خدا در بهش درجه و مقامی به او خواهد داد که با هیچ عملی به اون مقام نمیرسه. یعنی کاری که دوست انجام میده، حتی اعمال ما اون درجه و مقام رو به ما نمیده. رفع الله له درجتا لا یبلغها به شیء من عمله، یعنی عمل اونقدر کاربرد نداره به اون مقام برسونه، ولی دوست خوب چون برتر و بالاتره ما رو بلند میکنه میبره اون مقام بالاتر میرسونه. یا در روایت زیبای دیگه فرمودن من اکتسب اخن فی الله اکتسب بیتن فی الجنه. ما همه دوست داریم در بهش خانه داشته باشیم. ماه شعبان یکی از آرزوامون همینه. اون شجره طوبی شاخه‌هاشو پهن میکنه مردم رو بکشه به طرف بهشت. شجره زقوم هم شاخه‌هاشو پهن کرده به طرف جهنم بکشه. که پیغمبر عظیم مشان علیه و آله السلام فرمودن که میبینم بعضیا به یک شاخه بهشت، دو شاخه شجره طوبی، بعضیا به بیشترین شاخه. زید ابن حارثه رو میبینم بیشترین شاخه‌های بهشت رو گرفته با شتاب داره میره. و میبینم اون بر اسم نبردم بعضی از منافقین بدها رو که به یک شاخه دو شاخه زقوم و جهنم چسبیدن و اونا رو محکم به طرف جهنم میبره که حضرت متأثر شده. یکی از شاخه های قوی شجره طوبی که ما رو میکشه محکم میبره بهش دوست خوبه، رفقای خوبن. لذا فرمود که عرضم به حضور شما کسی که یک دوست خوب برای خودش تهیه کنه مثل این است که یک خانه در بهش برای خودش تهیه کرده. اکتسب بیتن فی الجنه،
یعنی تضمینیه دیگه،
تضمینیه یعنی قطعیه، او رو میکشن به طرف بهش. قبل از اینکه من بحث رو ادامه بدم و روایات و آیاتی که در این باره است بخونم، یه نامه ای از یکی از عرفای بزرگ که ما گهگداری از نامه های این شخصیت برجسته خوندیم از عرفای قرن تقریبا نهم بوده، که مرحوم فیض کاشانی نامه هایشون رو به عنوان منتخب مکاتیب جمع‌آوری کرده به صورت یک کتاب چاپ شده. منتخب مکاتیب نامه های این ملا عبدالله جهرومی بوده.
قبلا هم مکتوباشو خونده
خوندیم در ماه رمضان پارسال، یادم از خوندیم، خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت. در مکتوب به اصطلاح در یک جای دیگه 250 تا نامه هاش جمع، من از اونجا نقل می‌کنم. مکتوب 215 همه ایشون راجع به ملاقات و معاشرت با خوبها جملات قشنگی دارن، حیفم اومد که نخونم.
خیلی خوب
ایشون میفرماد که محبت ورز میباید بود، همجوری که مردم در امور مختلف ورزش میکنن ما هم باید ورزش محبت بکنیم، مسابقه محبت. محبت ورز باید بود که آن لذت که مردمان از طعام و نوشیدنی و سایر لذائذ میابند از محبت یابند. هیهات لذت محبت کجا و لذت آنها کجا. یه موقعی است آدم از خوردن لذت میبره، از نوشیدن لذت میبره، از آب گوارا لذت، اینا لذت های جسم ما.
بله.
یه موقعی روح ما و جان ما لذت میبره. این لذت ها مال چیه؟ لذت از دیدن یک دوست خوب، یک رفیق خوب، یک مؤمن خوب، یک انسان شفاف نورانی با محبت
که حال خوشی بهت،
حال خوش بادن بهت. این میگه غذای روح ماست. بعد جالبه ایشون میگه این لذت های مادی لحظه‌ای تمام میشه، یعنی شما بهترین نوشیدنی، بهترین خوراکی رو همون لحظه‌ای که تو کامتون میره تمام میشه، بعدم ممکنه ثقل معده پیدا بکنین، نمیدونم چه مشکلاتی هم براتون، ولی لحظه‌ایه. ولی این که با یک مؤمنی شما میشینی، این گاهی سالیان سال اون روح و ریحان و مارکی که به شما میزنه، اون رنگی که به شما میزنه و اون محبتی که در شما تزریق میکنه،
این ماندگار و ماناست.
ماندگار. بله. میفرماد محبت ورز میباید بود که آن لذت که مردمان از طعام و نوشیدنی و سایر لذت ها میابن از محبت یابن. میگه اصلا این قیاس مع الفارقه، هیهات لذت محبت کجا، لذت طعام و خوراک و پوشاک کجا. لذت محبت لذت حی است و لذت مادیات لذت میت است. آدم های دنیا طلب و مادی لذت های مادی رو، ولی انسان های معنوی و اهل دل از لذت های معنوی لذت میبرند. و لذا فرمودن که حلوا به کسی ده که محبت نچشیده. ما از تو نداریم به غیر تو تمنا، حلوا به کسی ده که محبت
نچشیده.
یعنی کسی که لذت محبت رو بچشه پشت پا به همه لذت ها میزنه،
دیگه اصلا اونا لذت نمیدونه،
لذت نمیدونه. یعنی کسی با خدا اونس بگیره کیف بکنه. همیشه مرحوم آیت الله بهادینی بارها این جمله رو تکرار میکردن، میفهمدن کسی یک ذره با دستگاه خدا آشنا بشه، طعم اونس با خدا، لذت قرآن، لذت دعا، لذت مناجات، لذت نشستن با یک انسان بچشه، دیگه تمام لذایز دنیا خیلی کوچیک میشه در نظرش. ما از تو نداریم به غیر تو تمنا، حلوا به کسی ده که محبت نچشیده است. و ایشون این نکته را میفرماد، نکته قشنگیه، میفرماد که یک بزرگی فرمودن هر چه که در بهشت هست نموداری از اون در دنیا هست. یعنی در بهشت سیب، گلابی، درخت، آب، جنات تجری، قصر، کاخ، تزیینات دنیا، انگشتر، نمیدونم گردنبند، گوشواره، هر چی که تو این دنیا لذایذ هست که در قرآن هم اشاره با اوتو بهی متشابه ها، نمونش در دنیا هست، در نمونش در آخرت هم هست. یکی از جاهای مهم بهشت، ما تو روایت داریم، جاییست که مردم میرن برای ملاقات خدا، یعنی خدای بزرگ در دل اونها، نه در چشم ظاهر، در دل اونها تجلی میکنه، با خدا ملاقات میکنن، یه جایی میرن با خدا انس میگیرن، خدا رو ملاقات میکنن. خب نمونه اون در دنیا چیه؟
تجلیش اینجا چیه؟ اینجا چجوری بروز پیدا میکنه؟
چجوری بروز میکنه؟ میفرماد اون بزرگ، میفرماد هر چه که در بهشت هست نموداری از اون در دنیا هست. سیب دنیایی، البته سیب آخرتی، میوه آخرتی، پرنده بریان شده آخرتی با دنیا خیلی تفاوت داره.
بله،
نمونه خیلی تنزلش در دنیا هست. بعد ایشون میفرماد نمودار لقاء خدا در بهشت، در دنیا لقا و ملاقات انسانهای مؤمن که به حق انسان هستن. یعنی نمونه ملاقات خدا در بهشت که برای مؤمن اتفاق،
نمونه کوچیکش تو دنیا و دنیایی
ملاقات با دوستان، با دوستان خوبه، اونایی که مؤمن واقعی هستن، خدایی هستن، رنگ و بوی خدایی دارن. و لذا ما تو روایات هم این رو زیاد ما داریم، ما تو روایات داریم که اگر کسی بره برای ملاقات یک دوستی به خاطر خدا بدون طمع و اغراض مادی، این ملاقات خود خدا حساب میشه. و حتی در روایت داریم فرشته میاد میگه که من از طرف خدای متعال آمدم، خدا میگه به زیارت من آمدی، من ثواب زیارت خودم رو به تو میدم، جهنم رو بر تو حرام کردم، بهشت رو بر تو واجب کردم، کتب من زوار الله، نه جز زوار بیت الله،
خود زوار خدا.
خدا یعنی اگر کسی واقعا یک مؤمن یا عالم ربانی معلمی رو پیدا کرد، رفت خدمتش، زانو زد به خاطر خدا، این در واقع به ملاقات خود خدا رفته،
چون محبت فلاحه دیگه،
فلاحه و در واقع خدا رو میخواد، اینم واسطه است که ما رو به خدا برسونه.
بله.
یا مثلا درباره اهل بیت هم مشابهش ما روایت داریم، در روایت داریم مثل در زمان ما که ما دسترسی به امام به ظاهر نداریم، امام هفتم علیه السلام فرمود من لم یقدر علی صلتنا فلیصل صالح موالینا یکتب له صلتنا، و من لم یقدر علی زیارتنا فلیزر صالح موالینا یکتب له ثواب زیارتنا. اگر کسی دسترسی نداره به امامش، هدیه‌ای بده، صله‌ای بده، یا خودشو وصف بکنه، بره دوستان خوب ما رو صله بده، ثواب صله ما به او داده میشه. یعنی الان بهترین نذر برای امام زمان علیه السلام اینه که ما به سادات، به دوستداران امام زمان، به اونایی که مشکلی دارن، گره‌ای به کارشون افتاده، این هدیه دادن به امام زمان اینه که مشکل دوستان امام زمان رو حل بکنه.
یعنی اینجوری محبت بره.
محبت بره. هر هدیه‌ای که در زمان غیبت ما به دوستان امام زمان، به قصد امام زمان میدیم، در واقع به دست امام زمان دادیم، به خدا آقا دادیم. و بعد فرمود امام هفتم علیه السلام کسی که نمیتونه خود ما رو مستقیم زیارت بکنه، بره دوستان ما رو زیارت بکنه، به قصد ما ثواب زیارت ما در نامه عملش نوشته میشه.
خوب.
اینا نمونه هستن دیگه، نمونه بره. از اون هستن. هم نمونه ملاقات خداست، هم نمونه ملاقات انبیا و امام هاست. لذا فرمود اون بزرگ هر چه که در بهشت هست نموداری از آن در دنیا هست. نمودار لقاء خدا لقاء انسانهای برجسته در دنیا هست. البته اون محبتی که خالی از اغراض و امیال باشه. اگر دقت داشته باشن عزیزان، ما همش در روایات این نکته رو تو روایات تاکید شده خوندیم، من آخا اخن فلا، مؤمن به خاطر خدا، حب به فلا، بغض فلا، نه به خاطر اغراض مادی، من برم جیب آقا رو میخوام، این به این آقا کار دارم، نه نه، به خاطر خدا،
یه محبت خالص
خالص. ببینید من بارها عرض کردم توی فامیل، دوست، آشنا، غیره، بسیاری هستن در طول سال و ماه و ایام هر وقت کار دارم به انسان زنگ میزنن، اگر کار نداشته باشه در طول سال اندلا نه پیام میده نه زنگ میزنه نه احوال پرسی میکنه. خب این فقط جیب آدم ها میخواد یا کاری با آدم، یا بعضی نسبت به خدا اهل بیت هم همینطورن، هر وقت گرهی به کارش می کار داره یا رب یا حرم میره یا زیارت، کارش که تمام شد قشنگ قد رابطه قطع میشه،
رفت تا دفعه بعدی
رفت که خدا میگاره. خب این خیلی بده آقای شریعت.
خوب نیست،
یعنی در واقع ما خود طرف رو نمیخوام، جیب طرف رو میخوام.
اصلا خوب
این خیلی بده، یعنی واقعا بده. ولی بعضی هستن واقعا اصلا دلش دنبال بهانه میگرده، دنبال بهانه میگرده. لذا میفهمد اون محبتی که انسان رو به کمال میرسانه، محبتی که خالی از اغراض و امیال دنیایی باشه. بعد میفرماد ملا عبدالله میفرماد ای ولی من، هر مخلوقی و هر حیوانی و هر انسانی قوت مخصوصی داره، همونطوری که پرنده ها دونه استفاده میکنن، خیلی از حیوانات گوشت خارن.
بله.
یعنی هر کدوم یه قوت علاهده دارن، یه خوراک علاهده دارن. انسان های واقعی قوت اونها و غذای اونها ملاقات انسان هاست. مرحوم آقای دولابی خدا رحمتش کنه همیشه این جمله رو میفهمدن، نزدیک ما نیاید ما آدم خور هستیم. ایشون میفهمدن قوت انسان، قوت روح و جان ما دیدن انسانهای برجسته است. اگه انسان برجسته رو دیدیم قشنگ قاطی میشیم،
یعنی روح ما اینجوری تغذیه میکنه در واقع،
یعنی واقعا حیات میده، انرژی میده، به اصطلاح نورانی میکنه، حیات قلب جلا میده، یعنی همه خستگی آدمو در میکنه، گناهان انسانو پاک میکنه. چقدر ما تو روایت داریم مجالسی که آدم خوبا اولیای خدا رو میبینه، گناهاش ریخته میشه، آمرزیده میشه، پاک میشه. الان حدیثی خوندم، خدا فرشته رو میفرسته میگه بهشت رو بر تو واجب کردم، جهنم رو بر تو حرام کردم، یعنی بهشتی شدی شما. میفرماد انسانهای واقعی روح و قلب آنها از انسانها اشباع میشه و از دیدار انسانها لذت میبرن و غذای روحی تغذیه میکنن. بعد میفرماد مهر با همدیگر تازه کنید و محبت یکدیگر را به جان خریدار باشید. ورزش محبت در این زمان کهنه شده، بیایید شما این ورزش محبت رو در زندگیتون احیا بکنید.
خیلی.
لذا شما ببینید خود پیغمبر، خود امامهای ما بیشترین لذتی که در این دنیا میبردن بعد از تلاوت قرآن، انس با خدا، نشستن با اصحاب، یاران، شیعیان، دوستانی که با اینا خیلی قبراق بودن، خیلی گرم بودن، خیلی مانوس بودن.
مثلا تو سیره نبوی میدم اینو فرمایشتون که حضرت یک بخشی رو که حالا به ملاقات با دوستان و مردم اختصاص میداد، اون بخشی هم که به خودشون اختصاص میدادن با دوستانشون
باز تقسیم
میکردن. میکردن.
بله هم دیده. یعنی براشون اینقدر مهم بود، یعنی ملاقات با دوستان رو از سهم خودشون باز اضافه میکردن،
اضافه میکردن.
به اضافه اینکه برای اونان باز وقت جدا میگذاشتن.
بله.
و گای از مناجات خودشون، این خیلی جالبه، یعنی حالا من این حدیث یادم اومد بخونم، خیلی قشنگه. ببینید ما شخصیتی در قوم داشتیم که قبرش در آن در قوم از اصحاب چهار امام بوده و واقعا شخصیت فوق‌العاده‌ای بوده به نام زکریا ابن آدم قمی.
بله.
جناب زکریا ابن آدم قمی چهار امام رو درک کرده و اینقدر این آدم شفاف بوده، صاف بوده، زلال بوده، از همونایی که الان مثل آقا شما میگیم که امام و پیغمبر میل میکردن با او بنشینن، با او گپ بزنن، با او گفتگو داشته باشن. اینقدر امامهای ما خاطرخواه این آقا بودن. یک موقعی زکریا ابن آدم قمی آمد خدمت امام رضا علیه السلام، به حضرت عرض کرد آقا بعضی از اهل قم دروغگو شدن، من میترسم بلا نازل بشه. یعنی دروغ رو باعث میدونست که بلا و عذابی به خدا بفرسته
و نگران
و نگران
میترسید.
خیلی عجیبه. امام هشتم علیه السلام بهش فرمودن که من اجازه نمیدم از قم بری بیرون، به خاطر اینکه خدا به برکت شما بلا و عذاب رو از اهل قم برمی‌داره.
عجیبه.
خیلی عجیبه. یعنی یک مؤمن میتونه عذاب رو از یک منطقه برداره.
بله.
از یک محیط برداره. و در روایاتم من کم دیدم که امام معصوم کسی رو دربد تایید بکنه، یعنی ششتم. یکیش زکریا ابن آدم قمیه. یه نفر آمد خدمت امام هشتم علیه السلام، عرض کرد آقا شما مدینه هستی، من راهم دوره، چون حضرت عمده عمرشون مدینه بودن، سه سال آخر اومدن خراسان، و شقتی بعیده، راه من دوره، امن آخذ و معالم دینی، سوال برای من پیش میاد، معالم دین و مسائل دینی من از کی بپرسم؟
بله.
اینه که حضرت تایید مطلق کردن، فرمودن علیک به زکریا ابن آدم القمی فانه مأمون علی الدین و دنیا.
بله.
فرمودن شما در منطقه شما قوم زکریا ابن آدم قومی هست که الان قبرش نزدیک حرم حضرت معصومه، قبرستان شیخان زیارتگاه است، بقعه داره، میرن زیارت، علما بزرگان میرن، همین آقای زکریا. فرمودن بر شما باد به زکریا ابن آدم قومی که او امین بر دین و دنیای شماست. یعنی چه مسائل دینی چه مسائل
عمل ارجاء دادن به
همه رو. یعنی واقعا حالا این شخصیت اینقدر صاف و پاک بوده. در حالات ایشون نوشتن وقتی که رفت مدینه امام هشتم علیه السلام عازم مکه بودن، ایشون هم عازم مکه بود. ما معمولا میخوایم بریم مسافرت با همسرمون، پدر مادرمون،
قوم خویشمون
با افراد نزدیکمون، مخصوصا اون ماشین یا صندلی بغلی رو که رزرو میکنیم یه کسی که از نزدیکان ما دیگه با کنارو،
بله،
اون موقع با شتر میرفتن. تو روایت داریم حدود 500 کیلومتر را امام هشتم علیه السلام فرمودن زکریا ابن آدم قومی هم کجاوه من بشین، هم صندلی من بشین. خیلی عجیبه،
خوش به حال شد.
خب امام هشتم قاعدتا همسر داره، اولاد ممکنه اون موقع داشتن، یا مثلا فامیل داره، برادر داره، خواهر، قوم خویش داره، خلاصه،
بله.
ولی در میان همه اینها این قومی رو انتخاب کردن، خیلی عجیبه. فرمودن ایشون بیاد هم کجاوه من بشه. حدود 500 کیلومتر با وسیله شتر، چند روز، 10-15 روز شاید تو راه بودن، با ایشون گپ و گفتگو میکردن. و از این روایت عجیبتر که واقعا این روایت بنده رو تکون داده، خیلی فوق‌العاده است. روایت دیدم که یک موقع زکریا ابن آدم قومی رحمت الله علیه میگه من وارد شدم بر امام هشتم علیه السلام در اول شب، دخلت علی علی ابن موسر رضا علیه السلام فی اول لیل. حالا یا مدینه بوده یا خراسان بوده، هر کجا، من نیدم جاش کجا بوده، ولی توی منتهی الامال است، توی بهارم هست این حدیث. ولی این قید اول شب هم مهمه، یعنی نگین که 12:30 شب بوده،
سر شب بوده دیگه،
بله، که 12:30 تا اذان صبح 2-3 ساعت 4 ساعت، نه اول شب بوده، یعنی اگه بهار و تابستان هم باشه بازم 7-8 ساعت فرق بوده. میگه اول شب بر محضر آقا وارد شدم، حضرت یک سوالی از من کردن، من جواب دادم. یک کسی از بستگان ما فوت کرده بود، از پسرعمو من، حضرت براش طلب رحمت کردن، رحمه الله. فرمودن این جمله خیلی عجیبه، و لم یزل یحدثنی و احدثه حتی طلع الفجر. خیلی عجیبه،
تا صبح حضرت با ایشون حرف،
تا صبح. ببینید امام هشتم طبق این روایت اون شب بستر رخت و خواب نرفته، طبق این روایت نماز شب نخوند. نماز شب بر پیغمبر واجبه ولی بر امام واجب نیست،
بله.
طبق این روایت حضرت قرآن نخوندن، نماز نخوندن، ذکر نگفتن، مستحبی نماز مستحبی، چون خود ملاقات یک مؤمن فی الله عین ملاقات خداست. چون ملاقات یک مؤمن اصلا همه چیز توش هست. یعنی اون روایتی که 2 هفته قبل خوندیم که امام صادق علیه السلام فهمدن که ملاقات با یک مؤمن برای من از 1 سال عبادت محکمتر بالاتر،
بله بله.
وقتی ما این نگاه رو پیدا بکنیم دیگه این پا نمی کنیم خدمت عالم ربانی. حالا فرصتی باشه ملاقات عالم ربانی، جلسات موعظه، چه فضیلت، چقدر از ختم قرآن ها و نمیدونم تشییع جنازه و عیادت مریض بالاتره. ما سوراخ دوارو گم کردیم. این رمز تحول زندگیمونه که با یک شخصیت برجسته بنشینیم، رنگ خدایی بگیریم و رنگی که از بین نمیره. طبق این روایت میفرماد که
لم یزل
یحدثنی و احدثه. یحدثنی یعنی امام رضا با من گفتگو میکرد، او حدث یعنی من با حضرت. یعنی وقت ما فکر نکنیم که همش امام رضا باش حرف میزنه،
نه، گپ و گفت بوده دیگه،
یعنی گفتگو دو طرف بوده. از اول شب تا برای ما هم گاهی پیش اومده، مثلا دختر خانوما مادرشون رو چند ماه ندیدن، حالا حرف خیلی دارن،
اصلا متوجه گذر زمان نمیشن در واقع.
یه زن و شوهر مدت ها هم دیگه ندیدن، دوست فامیل، اولاد، پدر مادر، چند سال خارج بوده، حالا حرف برای گفتن خیلی داره. البته در مثل مناقشه نیست، امام حسابش جداست. ولی اینقدر حضرت به قول ما سرحال شدن، بانشاد شدن، کیفور شدن، یک لحظه نرفتن بخوابن استراحت بکنن. بدن احتیاج به استراحت داره، اصلا این غذا احیا میکنه آدم رو. لم یزل یحدثنی و احدثه حتی طلع الفجر، تا اذان صبح
ما مشغول گفتگو
با امام هشتم بودن. به خدا قسم، آقای شریعتی، ما بنده آرزومین امام رضا علیه السلام یه گوشه یه چشم یک لحظه به من نگاه کنه، برای 70 پشت من بسته. ولی این آقا چی بوده، چقدر پاک بوده، چقدر زلال بوده، چقدر پاک بوده که حضرت لذت می‌بردن. لذت می‌بردن و این جور بوده که حضرت در بس تاییدش می‌کردن. هم برای خود امام خیلی خوبه، هم برای طرف چقدر خوبه.
بله
ان شاء الله امیدواریم که اگر دوستای خوب داریم، قدردان باشیم، بیشتر بکنیم. حالا بازم روایتشو می‌خونیم. من واقعا البته این بحث شیرینه، دلم نمیاد موضوع رو عوض بکنم، و همین که ان شاء الله اگرم نداریم تهیه بکنیم
ان شاء الله. ان شاء الله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی فرهاد. ان شاء الله دوستای خوبی نصیبتون بشه با این روایاتی که آقا گفتن و با این حکایاتی که نقل کردن، و ان شاء الله بهترین دوستها دست ما رو بگیرن و ان شاء الله با هم هممون به سمت خدا بریم. صفحه 464 قرار امروز اهالی خوب سمت خداست. آیات 48 تا 56 سوره مبارکه زمر در سمت خدای امروز تلاوت میشه. انشاءالله لحظه لحظه زندگی منور به نور قرآن باشه و مزین به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
کی میرسد آن جمعه که چشمم بیند در آب به جای ماه تصویر تو را. اللهم عجل ولیک الفرج، برای اومدنش دعا بکنیم و انشاءالله هممون باشیم در روزگار آمدن و چشممون انشاءالله روشن بشه. ذکر صلوات بر محمد و آل محمد فضیلتش رو بشنویم حاجی فرهاد و بعدم اشاره قرآنی امروز.
بله، صلواتی که از امام چهارم علیه السلام هم زورهای ماه شعبان نقل شده خوانده بشه و هم شب نیمه شعبان.
بله.
که یک بخشش درباره خود صلواته. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلاتا کثیره تکون لهم رضا. یعنی صلوات زیاد ما از خدای متعال درخواست میکنیم باعث خوشنودی و رضایت قلب محمد و آل محمد باشه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بعد که همین یک خاصیت کافیه که صلوات زیاد دل اونها رو شاد میکنه.
چه بهتر از این که دل اونها رو بتونیم شاد بکنیم.
و دومم این کثرت صلوات رو امام سجاد میفرماد که ول حق محمد و آل محمد اداءا و قضاءا به حول منک و قوه یا رب العالمین. البته حق پیغمبر و آل پیغمبر کنار حق خداست، ما نمیتونیم ادا کنیم.
بله.
ولی تفضلا میفرماد صلوات کثیر ما، صلوات زیاد ما را باعث ادا شدن حق اونها، چه ادای فعلی و چه قضای گذشته قرار بده. البته به حول و قوه خودت یا رب العالمین.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. اشاره قرآنی هم بفرمایید و اشاره در ادامه از محضرتون استفاده بکنید.
بله، این آیاتی که از سوره مبارکه زمر در این صفحه تلاوت شد، آیه 53، بشارت خیلی بزرگی خدای متعال مرحمت فرموده که برای گناهکارا و مخصوصا ماه شعبان و ماه رمضان هم ماه توبه و استغفار خیلی به درد ما میخوره. خدای مهربان میفرماد قول، که این خودش توش یک لطافتیه.
بله.
به حبیبش میگه شما به اینا
بگو. بله.
به کیا بگو؟ یا عبادی، بندگان من. خدا ماها رو به خودش نسبت داده، یعنی بندگان من هستید، مال من هستید، بنده من هستید. کدوم بنده ها؟ الذین اسرفوا علی انفسهم، بندگانی که به خودشون ستم کردن. معلوم میشه اونایی هم که ستم کردن باز خدا میگه عبادی، مال منی،
بنده های منید.
بله. نمیگه دشمن منید، میگه بنده منید. یکی از اون آیاتی که توش خیلی بشارت خوابیده. ای بندگان من، اونهایی که به خودتون ستم کردید، و در واقع خدا میخواد بگه که به من چیزی نمیرسه، هرچی کردید به خودتون کردید، ظلم تو نفسی، به خودتون ستم کردید. خب خطاب میفرماد که چی؟ اولا خود این خطاب قول عبادی همش توش لطافت و محبت
و محبته. بله.
لا تقنطوا من رحمت الله، هیچ وقت از رحمت خدا ناامید نشید. عزیزان بیننده توجه دارن که ریشه همه گناه و مادر همه گناه ها یأس از رحمت خداست. یعنی از گناه آدم کشی، شرک، ریا، نمیدونم دروغ، کلکت، چون آدم که از خدا برید همه اون گناه های دیگه میاد. هیچ وقت از خدا ناامید نشید. این ناامیدی رو محکم درشو ببندید. یعنی کسی هر چقدر هم گناه کرده قابل جبران، خدا میتونه ببخشه، خدا میتونه. بله. جبران کنه. لا تقنطوا، هیچ وقت از رحمت خدا ناامید نشید. بعدم خدا چه بشارت ها و وعده هایی میده. ان الله، تاکید جمله اسمیه، همانا، البته، ان الله یغفر الذنوب جمیعا.
جمیعا،
خدا تمام اصلا خود از ذنوب، یعنی همه.
بله.
ولی باز جمیعا
هم آورده.
ان الله یغفر. بعدم باز دوباره تاکید میکنه انه هو الغفور الرحیم. واقعا اونایی که ادبیات عربی بلدن میدونن چقدر تو این آیه و این جملات تاکیده. همانا، البته، انه هو توش هست، باز میگه هو. یعنی خدا خیلی غفوره، خیلی مهربانه. این عزیزانی که هی پیامک میدن
از کجا بفهمیم خدا ما رو نمیبخشه؟
خیلی هم میگن 40 سال عذاب وجدان گرفتیم. بابا جون والله خدا میآموزه، به خود خدا قسم، به قرآن قسم،
آیه 53 سوره مبارکه زمر،
اینو بیان تفسیرشو ببینن، تحویلشو ببینن، اینو تکرار بکنن. خدا آمرزیده، ما هم
امید بخش ترین آیه های قرآن،
قرآن یکیشه.
بله. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. وقت در اختیار شما تا جای فرصت ادامه بحث شما رو بشنم.
بله، چون در آستانه نیمه شعبان هستیم، هم راجع به نیمه شعبان یه جمله عرض بکنم و هم ارتباطی که در این ایام بیشتر ما باید با ولی نعمتمون و صاحبمون و پدر واقعیمون و دوست صمیمیمون آقای امام زمان علیه السلام داشته باشیم. ببینید آقای شریعتی، تبلیغ خیلی اثر داره. یک موقعی اعتکاف، ما خودمون در مسجد امام قم اوائل انقلاب یا قبل از انقلاب متکف شدیم، 24 نفر حدودم بودیم.
خیلی محجوب،
خیلی محجوب،
اصلا شاید با گوشان آشنا.
آره، یک نفر از آلمان میامد، یک جوانی سه روز متکف شد بر میگشت، میگفت من به اندازه یک سال شارژ میشم. ولی الان صدها هزار نفر متکف شد.
بله، الحمدلله.
من دوست دارم بیننده های عزیز توجه داشته باشن، شب نیمه شعبان به عنوان شب قدر باید جا بیفته.
خیلی شب با عظمت،
خیلی با عظمت. یعنی بعد از شب قدر، شب نیمه شعبان از همه شبهای سال بالاتره. و حتی فرمود در مقابل پیغمبر خدا این شب قدر رو برای ما اهل بیت قرار داده و خیلی هم روایت داریم در همین شب تقدیرات مشخص به یک معنای چک نویسش این الان دیگه در موقع شبای 21م 23م مر میخوره قطعی
میشه.
یعنی این شبا لذا گفتن دعا نیایش احیایش خیلی سفارش شده. یک جمله خیلی عجیبی از امام باقر علیه السلام که حضرت میفرماید خدا فضل و لطفش رو در این شب شامل حال بنده ها میکنه و خدا بنده هاشو میامرزه.
یعنی داری فضیلت ذاتی داره دیگه، توای شب ولادت.
بله بله، منهای ولادت.
بله اون اونم بیاد نور و نور نوره دیگه. بله
منهای ولادت. من خواهش دارم از عزیزان به جای اینکه برن تو خیابان و کوچه پرسه بزنن یا چراغا رو تماشا کنن، البته شعائر مذهبی خوبه، ما نمیگیم ترویج شعائر و ترویج به اصطلاح جشنای شادی امام زمان، ولی اساسی ترین کار اینه که ما بریم خلوت بکنیم، دعا نیایش میشه شب قدر،
این فرصت رو
مغتنم بشه. این روایت خیلی مهمه که امام باقر علیه السلام فرمود ان الله اقسم بذاته ان لا يرد سائلا عن بابه. خیلی این تعبیر من یا ندیدم یا کم دیدم. امام باقر علیه السلام میفرماد خدای متعال در شب نیمه شعبان به ذات خودش قسم خورده، دیگه از این قسم ما بالاتر نداریم، خدا به خودش قسم خودش که چی؟ در شب نیمه شعبان کسی را ناامید از در خانه بر نمیگردن، دعا کننده سائل درخواست کننده را رد نمی کنه،
فقط باید بری دیگه،
فقط باید بری چیز به گدایی کنی، یعنی دیگه در خزانه رو باز کرده الا اینکه معصیت و گناه یا چیزی بخواد که واقعا به ضررشه، اونا رو خدا اجابت نمیکنه، عوضش بهتره رو میده. اینو ان شاءالله قدر بدانیم. خب یک امتیاز بزرگ نیمه شبان هم اینه که تولد سر تا سر نور وجود نازنین امام زمان علیه السلام. من همینجا عرض بکنم بحثمون درباره انس و مصاحبت و دوستی هست، چه انیسی بهتر از امام زمان، چه مونسی بهتر از امام زمان، چه رفیقی بهتر از، چطور زکریا ابن آدم راه پیدا کرد با امام هشتم میشست گپ میزد انس میگرفت
مصاحبت
میکرد. ما هم میتونیم با امام زمان رابطه قلبی معنوی پیدا بکنیم، حتی به حدی برسیم که امام زمان گاهی دیدن افراد رفته دیگه، حالا نمیگیم برای همه ولی یه عده‌ای، و اگرم دیدن فیزیکی نباشه خود این ارتباط روحی و معنوی خیلی مهمه. این روایت نورانی امام هشتم علیه السلام که در کافی شریفه، الامام الامین الرفیق والوالد الشفیق والاخ الشقیق و کل ام البرت بالولد الصغیر و مفزع العباد.
به به،
همه چیز تو این جمله آورده،
تمامش محبت
داره، محبت داره. فرمود امام اولا امینه، خود امین خیلی مهمه، وقت نیست من درباره اش صحبت بکنم، امین همه کاره خداست، همه در اختیار اوه، همه چیزای خدا در اختیار اوه. رفیقه، یعنی هم رفق و مدارا میکنه، هم به من دوستم اومده رفیق، هم دوست هم مدارا کنه، هم والد و شفیق، پدر مهربانیه. چرا ما با پدر مهربانمون رابطه برقرار نکنیم؟ باش گپ نزنیم، انس نگیریم، ارتباط برقرار نکنیم. حالا زیارت میخونیم، نماز حضرت میخونیم، خلوت با حضرت میخونیم، قرآن و دعا میخونیم، هدیه به محضر حضرت میخونیم، ارتباط همه نوع میشه ارتباط با امام زمان برقرار کرد. او ما رو میبینه، او جواب میده قطعا، مثل یک پدر مهربانه و مثل برادر همزاده. خواهر برادرایی که هم قلو هستن میدونید محبتشون بیشتر از دیگرانه، ولی امام میفرماید مثل یک برادر خواهر همزاد ما،
یعنی وابستگیشون بیشتر داره،
یعنی هم دوسته، هم پدره، هم برادره، هم خواهره، برادر مثل برادر خواهره، و هم کل ام البرت بالولد الصغیر. مادر مهربان به نوزاد چقدر مهربانه، اصلا جون مادر است تو این نوزاد، شب روز فکرش اصلا میشه کسی وابسته به خودشه، نه اصلا بیداری میکشه تا صبح به خاطر نوزادش. میفرماد امام زمان مثل یک مادر مهربان به نوزاد و فرزند خردساله و پناه بندگانه.
و ما چقدر فرار میکنیم،
ما چقدر فراموش میکنیم. چه کار بکنیم؟ یکی از کارهای مهمی که بیننده های عزیز توجه داشته باشن فرمایش خود حضرته. حضرت فرمودن فلیعمل کل امرئ منکم بما یقرب من محبتنا و یتجنب مما یدنیه من کراهتنا. در توقیع و نامه‌ای که به شیخ مفید مرقوم فرمودن، که جالبه در همون نامه شیخ مفید به شیخ مفید فرمودن برادر استوار الاخ السدید، این به نامه که نوشتن،
چه خطابی،
آره، برای امام زمان میگه من برادر شما هستم. حضرت در اون نامه، پایان اون نامه، فرمودن که هر کاری که شما رو به محبت ما نزدیک میکنه انجام بدید، و هر کاری که شما رو از ما دور میکنه، باعث دوری شما میشه، اون کار رو ترک بکنید، پرهیز بکنید. همه بیننده عزیز میدونن امام زمان چی دوست داره. امام زمان تقوا دوست داره، یگانگی
دوست داره،
اطاعت و بندگی دوست داره، ظلم و فساد و دروغ و دوز و کلک و خیانت دوست نداره. بیم در نیمه شعبان همه بیننده هایی که این برنامه رو میبینن با امام زمان یک ارتباطی برقرار کنیم، یه قول و قراری بگذاریم. کسی که نماز نمیخونده یا کاهلی میکرده بگه ای امام زمان، به گل روی شما من از این نیمه شعبان دیگه مقید میشم دل شما رو شاد بکنم. که خود حضرت هم بودن که یه چیزی مثل نماز اول وقت بینی شیطان رو به خاک نمیماله. نماز اول وقت بخونید بینی شیطان. کسی که حجاب درستی نداره بگه من، کسی با کسی قهره، کسی خمس و زکات نداره،
یعنی بگه امام زمان من با تو دوست میشم. آره. و حق دوستی رو در واقع اینجوری ادا میکنم.
من نمیگم همه پیوندا، یک پیوند رو ببندیم. یک پیمان ببندیم خورده خورده، یک تعهد اخلاقی به امام زمان بدیم و یک قول و قراری بگذاریم. یکی از کمبودها و کاستی‌ها و تقصیراتی که در زندگیمون هست نسبت به ساحت مقدس حضرت انجام بدیم.
از اون محبت اونوری که هست طبق روایت امام هشتم ما باید خودمون رو وصل بکنیم و اون وقت عنایاتی که از اون ور به سمت ما
حتما همینجوری گفت گرت حواس که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگهدار. یکی از این رشته ها رو با امام زمان پیوند بزنیم، محکمش بکنیم. تو زندگی هر کس میدونه یه جای میلنگه دیگه. بله. اون باعث جدایی او و امام زمان شده، فاصله انداخته. این جمله جمله خیلی قشنگی حضرت میفرماید فلیعمل کل امرئ منکم بما. اصلا خود محبت بهترین معلمه. گفت رهروان را عشق بس باشد، دلیل خود محبت میگه که من چی میخوام.
بله.
خود محبت معلم سرخانه است. فرمود هر کاری که شما را به این رشته محبت و پیوند ما نزدیک میکنه انجام بدید. هر چیزی هم این رشته پیوند محبت رو شل میکنه، از هم میگسلانه، جدا میکنه، اینو ترکش بکنه.
ترک بکنید.
در همین جمله حضرت فرمودن که فتق الله جل جلاله و ظاهرون الا انتهاشکم من فتنه. چیزی مثل تقوا ما رو به خدا و اهل بیت نزدیک می‌کنه، پرهیز گناه و انجام واجبات. فرمودن بیاد تقوا در زندگیتون پیشه بکنید، ما رو کمکمون کنید، ما شما رو از فتنه ها و آسیب ها نجات بدیم. اینی که امام زمان دست دراز کرده برای گرفتن، ما هم دست بدیم به حضرت.
بله.
و اگر فرصت هست
بله فرصت داریم، وقت داریم. اون اعمال نیمه شعبان رو دوستان میتونن به مفاتیح مراجعه بکنن.
بله به مفاتیح مراجعه بکنن. نماز داره، دعا داره، زیارت امام حسین علیه السلام ولو زیر آسمان یک سلام بدن یک حج عمره ثواب داره.
بله بله خیلی خوب.
یک بزرگواری فرمودن، من محضر مرحوم آیت الله میلانی رضوان الله تعالی شرفیاب شدن، شخصیت فوق العاده ای بوده.
بله.
مرحوم علامه طباطبایی مرید ایشون بود و هر کس هم از ایشون میپرسید از کی تقلید کنن، میفرمودن از آیت الله میلانی، آسید محمد هادی میلانی تقلید بکنن. ایشون خیلی علاقه وافر به حضرت داشت، خیلی توسل زیاد به حضرت، ارتباط معنوی و روحی به حضرت. حتی جایی که نشسته بود دستور داده بود یک تابلوی نام مقدس حضرت رو خیلی زیبا بنویسن و زیرش این بیت رو نوشته بودن، بالا سرش نصب کرده بود: بالای سرم نام تو را نقش نمودم، یعنی که سر من به فدای قدم تو.
باریکلا.
که میشینن بلند میشن
اینو ببینن،
ببینن و یاد حضرت، توجه حضرت. از کدیم یاد و توجه چقدر آدم رو میسازه، ارتباط برقرار میکنه، ما رو تو دل امام زمان جا میده. عرضم به حضور شما یک بزرگواری خدمتشون شرفیاب میشه، به ایشون میگه آقا من موعظه و نصیحتی بفرمایید. ایشون میفرماد شبانه روز چند ساعته؟ 24 ساعت.
بله.
24 ساعت چند دقیقه میشه یک شبانه روز؟ 24 ساعت رو ضرب در 60 دقیقه کنیم، 24 تا 60 میشه 1440 دقیقه.
بله.
یعنی یک شبانه روز 1440 دقیقه از عمر ما و وقت ما و سرمایه ما میگذره. که اگر ما 30 ثانیه بین ما و بیننده سکوت بخوام کنیم، به هم دیگه نگاه کنیم، حوصله ما و همه سر میره.
آره چقدر به چشم میاد.
به چشم میاد. یعنی این 60 ثانیه دور باید بزنین عقربه، یه دور کامل بشه یک دقیقه. ایشون فهمیدن 1440 دقیقه، 1435 دقیقه کارهای دیگه تون انجام بدید. هر کاری دارید.
بله.
5 دقیقه یه جای خلوت در اختیار امام زمان باشه. یعنی برید خلوت بکنید با امام زمان، ارتباطی برقرار بکنید،
انس پیدا بکنید،
انس بگیرید، حالا قرآن هدیه میکنید، با حضرت گفتگو میکنید، حضرت میشنوه، گوش خداست، قلب خداست. قرآن تلاوت میکنید،
درد دل
درد دل میکنید، نماز حضرت رو میخونید، استغاثه به حضرت رو،
صلوات میفرستید،
صلوات، زیارت آل یاسین بهترین زیارت برای امام زمان علیه السلام، یا الهی عظم البلا و بر هر خفا یکی از دعاهای فرج و مرحوم آیت الله بهجت این دعا رو خیلی سفارش میکردن، یا خواندن الهیات، یا اللهم کن ولی. ببینید امام زمان به ما احتیاج نداره، امام زمان در حفظ خداست، این دعاها و عرض ادب ها ما رو حفظ میکنه،
فرج ماست
و فرج ماست و گشایش ماست و ما رو به طرف حضرت میبره. ما نیازمندیم و فقیر این خانه هستیم، ولی او عزیزی است که به همه فیض و لطف و عنایت خواهد داشت.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ان شاء الله این ایام مقدر بدونیم. ما چقدر فرصت داریم تا پایان اگر دوستان به من اشاره بکنند؟ بله، کمتر از دو دقیقه. بسیار خوب، خیلی روز خوبی بود تا جای فرستاد در محضر شما، روایت خوبی رو هم شنیدیم. ان شاء الله بگردیم دوستان خوب رو پیدا بکنیم، اگر دوستان خوبی هم داریم اونها رو حفظ بکنیم و ان شاء الله از حضورشون و از وجودشون ان شاء الله بهره مند بشیم. حاجا دعا بکنند و همه آمین بگیم و ان شاء الله خدا حفظ بکنه.
خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، در آستانه نیمه شعبان هستیم، خدایا قلب امام زمان رو از ما راضی و فرجش رو نزدیک و هممون رو جز بهترین انصار و شیعیان و یاران امام زمان علیه السلام قرار بده. خدایا تو را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، از بهترین برکات شب نیمه شعبان و این ایام و ماه مبارک رمضان هممون رو بهره مند بفرما. همه کسانی که مریض دارن، قرض دارن، گرفتاری دارن، همسر ندارن، اولاد ندارن، شغل ندارن، مسکن ندارن، به برکت امام زمان حاجت همشون رو برآورده به خیر بفرما. باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما. ما رو به بدیهامون مؤاخذه مفرما و ما رو مشمول دعای مخصوص امام زمان علیه السلام قرار بده. انشالله زیارت آقا ابا عبدالله هم که زیارت مخصوص هست و 124 هزار پیغمبر رو آدم زیارت میکنه، زیارت آقا ابا عبدالله رو در نیمه شعبان از دور و نزدیک فراموش نکنیم. روز دوشنبه متعلق به امام حسن هم هست، السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی و السلام علیک یا ابا عبدالله.
بسیار ممنون، متشکرم. رنگ و بوی این چله‌ای که گرفتیم تا شب قدر رنگ و بوی امام حسین علیه السلام رو خواهد داشت. خیلی ها دارن مهیا میشن برای شب‌های قدر که شب سرنوشت هست. ان شاء الله این 40 برای همتون پر خیر و برکت باشه و میتونم بگم که انشاءالله مبارکتون باشه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از شما حاجی فرد، سلامت
ربنا خطايا يا كاشف البلايا يا منتهى الرجايا يا مجزل العطايا يا واهب الهدايا يا رازق البرايا يا قاضي المنايا يا سامع الشكايا يا باعث البرايا يا مطلق الأسارى سبحانك يا لا إله إلا يا ذا الحمد والثناء يا ذا الفخر والبهاء يا ذا المجد والثناء يا ذا العهد والوفاء يا ذا العفو والرضا يا ذا المن والعطاء يا ذا الفضل والقضاء يا ذا العز والبقاء يا ذا الجود والسخاء يا ذا الآلاء والنعماء سبحانك يا لا إله إلا